بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 94 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو تحت عنوان نسبت علم مدنی و علم فقه در نظر فارابی بحث میکنیم. منتها قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم، باز لازمه که یه دو سه نکته‌ای عرض بکنیم که چرا ما فلسفه مدنی فارابی رو تا این حد گسترده در واقع بهش پرداختیم و در واقع اون رو پیش زمینه قرار دادیم برای رسیدن به خود علم مدنی در حکمت متعالیه. سه دلیل در واقع اینجا میشه ذکر کرد. اولا اینکه در حقیقت فارابی مؤسس فلسفه اسلامی و در واقع ریل گذار فلسفه اسلامی و علم مدنی در جهان اسلام بود و در حقیقت ملا صدرا قطار فلسفه رو همون ریلی به حرکت مجدد انداخت که فارابی. ثانیاً چند سالی است که فلسفه فارابی به شدت مورد توجه قرار گرفته و به خصوص کتابایی مثل کتاب المله، خب از طرف افراد مختلف با خوانش‌های مختلف تدریس شده و در حال تدریس هست و به خصوص این تلقی هم به وجود اومده که فلسفه در جهان اسلام به شکل اصیلش همونی بود که فارابی مطرح کرد و در واقع بعد از فارابی و به ویژه بعد از ابن سینا ما شاهد یک افول در تفکر فلسفی در جهان اسلام هستیم، در حالی که من به نظرم هست که فلسفه ملا صدرا دقیقاً ادامه فلسفه فارابی هست و مباحث علم مدنی در حکمت متعالیه در حقیقت ادامه فلسفه مدنی در تفکر فارابی است. ثالثاً این که فلسفه فارابی با همه گستردگی، وسعت و دقت نظری که درش هست ولی خلأهایی داره و بر همین اساس علم مدنی فارابی و فلسفه مدنی فارابی به همون شکلش و به همون صورتش نمیتونه فلسفه مدنی زمانه ملا صدرا باشه و اینجا لازمه که در واقع این خلأها شناسایی بشه و در حقیقت ترمیم بشه. البته لازم به ذکره که این شناسایی این خلأها و ترمیم اون بر مبنای مبانی حکمت متعالیه احتیاج به در واقع نظریه پردازی داره و این گونه نیست که ملا صدرا گفته باشه که مثلا در علم مدنی فارابی این خلأها وجود داره و ما این گونه در واقع این خلأها رو برطرف کردیم. نه به این صورت نیست، ولی در واقع ظرفیت ها و پتانسیل هایی در فلسفه ملا سعدیا وجود داره، نظریه پردازی هایی، مبانی و آموزه هایی در فلسفه فارابی وجود داره که کاملا ترمیم کننده و تکمیل کننده علم مدنی فارابی است. بر همین اساس ما لازم بود که علم مدنی فارابی رو به صورت گسترده بیان بکنیم، چون در واقع میخواییم بعد از این تبیین در واقع به نقد اون بپردازیم و خلاهایی که وجود داره رو شناسایی بکنیم و بعد ببینیم که نقطه نظرات ملا صدرا پیرامون این مبانی و این خلاها چیست. بنابراین ضروری بود که ما به صورت مفصل علم مدنی فارابی رو مطرح بکنیم. اما بعد از این مقدمه بیایم سراغ اصل بحثمون که بنا شد از امروز آغازگرش باشیم، تحت عنوان نسبت علم مدنی و علم فقه در فلسفه مدنی فارابی. کلن فلسفه و دین، و البته مرادمون از دین ادیان وحیانی است و به ویژه آخرین دین وحیانی که در حقیقت اسلام هست، این مسئله مطرح است که بین فلسفه و دین وحیانی چه نسبتی برقراره. در حقیقت بین فلسفه نظری و آراء نظری دین و همچنین بین فلسفه عملی و آراء عملی دین که در واقع به نوعی همون فقه و حالا اخلاق هست، چه نسبتی برقراره؟ در رابطه با این نسبت و به ویژه نسبت بین علم فقه و علم مدنی، لازمه که ما چند پرسش مطرح بکنیم. پرسش اول این که چرا و چگونه پای فقه به طور خاص و پای دین و وحی به طور عام در فلسفه پیش میاد، به خصوص در فلسفه فارابی، در فلسفه ابن سینا، فلسفه ملا صدرا. سوال دوم این است که چرا اقتران به وحی و التزام به شریعت یکی از ویژگی‌های مدینه فاضله است، و سوم این که چرا استنباط از وحی در واقع یکی از روش‌ها در علم مدنی به شمار می‌آید. و بالاخره پرسش چهارم این که چه نسبتی بین این روش، یعنی روش استنباط از وحی، و ما بقیه روش هایی که در علم مدنی هست مطرحه. اگه یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم که فارابی یک روش شناسی ترکیبی رو به کار میبره در علم مدنی و حداقل پنج روش رو مطرح کردیم که یکی از این پنج روش همین استنباط از وحی بود. خب سوال اساسی این است که بین این روش با روش های دیگه در واقع چه نسبتی برقراره. و پرسش آخر، پرسش پنجم این است که با توجه به این بحث ها ما باید معلوم بکنیم که از نظر فارابی فقه چیست و فقیه کیست و در فقه الاجتماع و در فقه مدنی چگونه و با اتکا به چه منابعی در حقیقت قدرت استنباط به وجود میاد. خب اینها در واقع پرسش های اساسی هستند که ما باید بهش بپردازیم. اولین نکته این که در حقیقت مربوط است به پرسش اول این است که ببینید فیلسوف در سیر نظری خود، در سیر تفکر فلسفی خود به حقیقتی به نام دین میرسه. یعنی در واقع در تفلسف خودش، در وجود شناسی خودش دین را به عنوان یکی از حقایق وجودی کشف میکنه و در واقع به اون میپردازه. و البته سرآغاز این مسیر که به کشف حقیقت دین به عنوان یک حقیقت وجودی می انجامد، در حقیقت اثبات واجب الوجود به ذاته. یعنی در حقیقت فیلسوف حقیقتی رو به عنوان مبدع همه حقایق و منبع همه حقایق اثبات میکنه و در حقیقت کشف میکنه به عنوان واجب الوجود به ذات. و این که در واقع اون کمال مطلقه و این که کمال انسان و هر چیزی در حقیقت سیر به سوی اوست و این که این سیر برای انسان بی انتهاست و مخصوصاً این که طی این سیر، طی این مسیر، یعنی در واقع مسیر الالله، فقط و فقط با روش عقلانی وحیانی ممکنه. یعنی با صرف روش عقلانی امکان پذیر نیست و بر اساس یک روش ترکیبی عقلانی وحیانی طی این مسیر ممکنه. و این که این مسیر وجوباً و ضرورتاً برای انسان گشوده شده. خب ببینید همه این آموزه ها و همه این مبانی رو فیلسوف در وجود شناسی بهش میرسه، در همون فضائل نظری که فارابی مطرح کرد. یعنی در حقیقت فضائل نظری که اولین نوع فضیلت بود که در علم مدنی پایه قرار میگیره و مبنا قرار میگیره تا ما برسیم به فضائل بعدی و در واقع علم مدنی شکل بگیره، موسوم است به فضائل نظری. و این فضائل نظری دقیقا همون وجود شناسی است، منتها این آموزه ها و مبانی توسط فیلسوف به روش عقلانی محض به دست میاد، نه عقلانیت کلامی. عقلانیت کلامی در واقع ظرفیت رسیدن به این حقایق رو نداره. عقلانیت کلامی خیلی از حقایق رو پیش فرض میگیره تا بتونه روند خودش رو ادامه بده و به یک سری حقایق و مسائلی برسه. مثلا با عقلانیت کلامی به هیچ وجه قابل اثبات نیست که ما برسیم به واجب الوجود به ذات، مگر اینکه عقلانیت کلامی روش وجودشناسی رو به عنوان یکی از روش‌ها بپذیره، که البته این اتفاق بعد از خواجه نصیرالدین طوسی و البته به دست ایشان افتاد و خواجه نصیرالدین طوسی و معروفترین و مهمترین شاگرد ایشون علامه حلی در حقیقت این تحول مبارک رو در علم کلام ایجاد کردند و روش وجودشناسی رو در کنار سایر روش‌های دیگه‌ای که متکلمین تا قبل از خواجه به رسمیت شناخته بودند در واقع مطرح کرد و این نقیصه برطرف شد. البته نه به صورت مطلق و کامل. ببینید، عقلانیت کلامی عقلانیتی است که معطوف است به امور متعین و امور مشخص، که وقتی پای امور مشخص و معین میاد وسط، خود به خود پای حس هم میاد وسط. در صورتی که در تفکر فلسفی سیر از وجود آغاز میشه و صرف نظر از این که حالا این وجودی که در یک موجودی مستقره، اون موجود چه تعینی داره، چه ویژگی داره، چه مشخصه‌ای داره، صرف نظر از اون، به صرف این که یک واقعیت و مایی، یک وجود و مایی موجود است، ما میتونیم تفلسف رو آغاز بکنیم. و جالبه در خود قرآن کریم و در خود روایات اهل بیت علیهم السلام، به ویژه مباحثی که چهار امام بزرگوار ما مطرح کردند، از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام محمد و حضرت امام صادق و همچنین حضرت امام رضا علیهم السلام مطرح کردند، دقیقاً این سیر وجودشناسی رو ما می‌بینیم. یعنی در حقیقت سیر از حقایق وجودی است به سمت حقایق الهی. یعنی در واقع ما از طریق وجودشناسی می‌رسیم به حقایق الهی. مثلا در همون کتاب توحید، در همون باب اطلاق القول به انه شیء، وقتی که بحث انیت و ماهیت اشیا مطرح میشه و بر اساس انیت و ماهیت اشیا و با تحلیل اون اشیا میرسیم به یک حقیقت وجودی لاحد که همون واجب الوجود به ذات هست، این دقیقاً سیر از وجودشناسی به حقایق الهی است. که خب حالا تو این زمینه ما نمیخوایم توقف داشته باشیم، فقط پاسیم یه اشاره‌ای بکنیم و البته ارجاع میدیم به سلسله مباحثی که تحت عنوان سیر الهیات در جهان اسلام داشتیم، که اونجا حدود 15 جلسه در واقع این سیر وجودشناسی در قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام رو مطرح کردیم. خب اما این مسیر وجودشناسی که منتهی میشه به علم مدنی رو میخوایم یه بار به صورت مختصر طی بکنیم، ببینیم که چگونه در وجودشناسی خودمون میرسیم به حقایق دینی و در واقع چگونه میرسیم به نبوت، چگونه میرسیم به امامت، چگونه میرسیم به فقاهت. خب چرا ما میخوایم حالا این مسیر رو حتی الامکان تو یک جلسه و اونم جلسه امروز پیش ببریم. ببینید چون همطور که عرض کردیم وجود شناسی به عنوان همون فضائل نظری در حقیقت بنیادی ترین مبانی زیر ساختی علم مدنی به شمار میاد از نظر فارابی. چرا وجود شناسی در حقیقت بنیادی ترین مبانی زیر ساختی علم مدنی است؟ چون در مسیر وجود شناسی است که ما به چیستی شناسی و هستی شناسی سعادت میرسیم. و همونطور که بارها تو این بحثامون عرض کردیم، سعادت نقطه مرکزی و محور کانونی علم مدنی است از نظر فارابی. ببینید علم مدنی در حقیقت تفکرات اجتماعی فارابی است، یا به عبارتی فلسفه اجتماعی فارابی است، و وجود شناسی در واقع وجود شناسی فارابی تفکرات ناب فلسفی فارابی است. حال سوال اینه که حلقه اتصال بین این تفکرات فلسفی و این تفکرات اجتماعی چیه؟ و اینجا در واقع باید جواب بدیم که حلقه اتصال دقیقاً همون چیستی شناسی و در واقع هستی شناسی سعادت هست. خب حالا میخوایم ببینیم که چگونه از وجود شناسی سر از چیستی شناسی و هستی شناسی سعادت در میاریم و چگونه از خلال این چیستی شناسی و هستی شناسی که از سعادت به عمل آوردیم به حقایقی به نام نبوت، امامت و فقه و فقاهت میرسیم. همونطور که عرض کردم در این مسیر ما از یک امر متعین شروع نمی کنیم، از یک امر مشخص شروع نمی کنیم. به تعبیر علامه طباطبایی سرآغاز وجود شناسی همون مرزی است که بین سفسطه و فلسفه وجود داره. به عبارت دیگر همون مرزی است که واقعیت گرایی رو از سفسطه در واقع جدا می‌کنه. به این صورت که بر اساس یک مبنایی که کاملا بدیهی اولیه است و ما نمیتونیم اون رو نه اثبات بکنیم و نه انکار بکنیم و نه درش تشکیک به عمل بیاریم. البته منظورم اثبات عقلانی، انکار عقلانی و تشکیک عقلانی است. و اون عبارت است از اینکه واقعیتی وجود دارد. ببینید هیچ تعینی و هیچ تشخصی را اینجا ما ملاحظه نمی کنی. همین که در واقع ما محال است که قائل بشیم که هیچ در هیچه و در واقع قائل بشیم به یک پوچ گرایی، به یک هیچ گرایی، هیچ گرایی محض. همین که ما در واقع اینو نمیتونیم انکار بکنیم. چرا نمیتونیم انکار بکنیم؟ به قول معروف ما هر چقدر که با صدای بلندتری دم از هیچ گرایی بزنیم به همون بلندای همون صدا در واقع ما قائل شدیم به اینکه واقعیتی هست. اما این واقعیت چیه؟ من نمیدونم، الانم نمیخوام بدونم، کاری هم ندارم به اینکه بدونم. اما یک پرسش میذارم در برابر این واقعیت، و اون این که آیا این واقعیت، واقعیت دار بودنش، تحققش، وجودش از خودشه و در خودشه؟ به عبارت دیگه خواستگاه وجودی اون خودشه یا نه بیرون از خودشه؟ اگر خواستگاه وجودی اون واقعیت، خواستگاه واقعیت دار بودن آن واقعیت خودش باشه، خب اینجا ما به یه مبنای مشخص میرسیم و این یه دستاورد عظیمی است در همون قدم اول تفکر فلسفی. ولی خب هنوز معلوم نیست، چون ممکنه جواب پرسش ما این باشد که نه، ممکنه خواستگاه وجودی خودش در خودش نباشه، که خب اینجا لزوماً پای غیری وسط میاد و باز همین پرسش در برابر اون واقعیت، واقعیت دوم مطرح میشه. و این مسیر در واقع اگر ما بخوایم به همین شکل ادامه بدیم، خب به تسلسل می انجامه. البته من اینجا نمیخوام این مسیری که داریم طی میکنیم و قدم به قدم وارد جزئیاتش بشم و همه پرسش های پیرامونیش رو جواب بدم. میخوام در واقع سرفصل های این مسیر وجود شناسی تا سعادت شناسی، یا به عبارت دیگر سرفصل‌های این مسیر از وجود شناسی تا چیستی شناسی و هستی شناسی سعادت رو در واقع برشمرم. خب همینجا در واقع ما تسلسل رو باطل می‌دونیم. حالا چرا باطل است اینجا بهش نمی‌پردازیم، به همین دلیلی که الان عرض کردم. بالاخره ما سر از اون حقیقتی در میاریم که وجودش و وجوب وجودش در خودشه و از خودشه. و این همون در واقع واجب الوجود به ذات است که فارابی در ابتدای تفکر فلسفی بهش میرسه. اولین حقیقتی که فارابی در فصوص الحکم خودش، در تفکر فلسفی خودش بهش دست پیدا میکنه، همین حقیقت، حقیقت واجب الوجود به ذات. و از اینجا دیگه ما قدمای مشخصمون شروع میشه که قدم به قدم میتونیم پیش بریم. ما وقتی واجب الوجود به ذات رو ثابت کردیم، در حقیقت ثابت کردیم آنچه را که وجود ذاتیشه، و آنچه که وجود ذاتیشه چیزی جز ذات هستی، خود هستی، حقیقت هستی نیست. و وقتی حقیقت هستی ثابت شد، در قدم بعدی این به دست میاد که این حقیقت هستی هیچ حد و مرز و کرانه‌ای نداره، هیچ نقصانی درش نیست، هیچ فقدانی درش نیست. چرا؟ چون هر فقدانی، هر نقصی، هر نیستی در واقع نقطه مقابل وجوده، و وقتی چیزی حقیقت وجود شد، ذات هستی شد، همه آنچه را که مقابلش هست نقض میکنه دیگه، نفی میکنه. بنابراین هیچ حدی، هیچ نقصی، هیچ زشتی، هیچ فقدانی در او راه پیدا نمی‌کنه و بنابراین او لاحد است، او ناکرانمند است. قدم بعدی که برداشته میشه این است که وقتی چیزی نامحدود شد کمال مطلقه. چون اگر ما فرض بکنیم که چیزی کمال است و او فاقد این کمال، خب بنابراین دیگه اون نمیتونه لاحد باشه، بنابراین اون دیگه نمیتونه حقیقت هستی باشه، بنابراین اون دیگه نمیتونه واجب الوجود به ذات باشه. خب در قدم بعدی وقتی که ثابت شد او کمال مطلقه، به دست میاد هم توحید ذاتی هم توحید صفاتی. توحید ذاتی یعنی در واقع نفی کثرت از حقیقت واجب الوجود، حالا چه کثرت در اون ذات و چه در کثرت برون ذات. البته این هم معلومه، هم کثرت درون ذات و هم کثرت برون ذات مستلزم محدودیت اون حقیقت میشه و بنابراین اون حقیقت دیگه نمیتونه حقیقت نامحدود و واجب الوجود به ذات باشه. توحید صفاتی هم به دست میاد وقتی که چیزی حقیقتی کمال مطلق شد، یعنی اینکه همه صفات کمالیه رو باید داشته باشه، همه حقایق کمالیه رو باید داشته باشه و این حقایق کمالیه رو هم باید در مرتبه ذات داشته باشه و این حقایق کمالیه نمیتونند در واقع مغایرتی با هم دیگه داشته باشند، نمیتونه کثرتی بین اینها باشه. چرا؟ چون منجر میشه به کثرت درون ذات و بنابراین در حقیقت توحید صفاتی اینجا به دست میاد. خب اما وقتی که ثابت کردیم حقیقتی موجود است که همه صفات کمالیه رو داره، خب از جمله صفت قدرت، از جمله صفت اراده، از جمله صفت فاعلیت، از جمله صفت خلاقیت، خلاقیت داشتن، فاعلیت داشتن، در واقع اینا کماله. چیزی نمیتونه کمال مطلق باشد ولی هیچ نحوه فاعلیتی نداشته باشه، هیچ نحوه خلاقیتی نداشته باشه، در حقیقت هیچ زندگی نداشته باشه، هیچ حیاتی نداشته باشه. پس بنابراین فعالیت، فاعلیت، خلاقیت به ذات است برای او. و از آنجایی که حقیقت هستی است، منبع هستی است، همه آنچه که تحقق پیدا می کند به او تحقق پیدا می کند، به او هست می شود. و اینجاست که در واقع توحید افعالی ثابت می شود. ببینید اینا همه سیر وجود شناسی است. یعنی در واقع همه این آموزه‌هایی که ما اینجا ثابت می‌کنیم اولا و به ذات آموزه‌های فلسفی هستند. بعد در واقع این آموزه‌ها رو ما در دین هم پیدا می‌کنیم و در واقع میشن آموزه‌های دینی، و الا ما الان در یک سیر وجود شناسی به همه این آموزه‌ها دست پیدا کردیم. خب اما حقیقت واجب الوجود به ذات درسته که همه کمالات رو داره، از جمله فاعل، خالق، فعال، اما دارای حکمت هم هست. یعنی همه فعالیت‌هاش، همه خلاقیت‌هاش توأم با حکمته. در واقع لغویت و عبثیت در فعل او راه نداره. چرا؟ چون اگه راه داشته باشه مستلزم نقص اوست و همه اون پیشینه‌ای که ثابت کردیم نقص میشه. اینجاست که در واقع ما میرسیم به غایتمندی، نقطه مقابل لغو بودن، نقطه مقابل عبث بودن، در واقع غایتمندیه. منتها غایت چیه؟ غایت غیر از خود او نمیتونه باشه، چیزی غیر از او نیست که بخواد غایت باشه. او ذاتن هم فاعل است هم غایت است. حیثیت فاعلی او عین حیثیت غایه او هست و بالعکس، حیثیت غایه او عین حیثیت فاعلی اوست. و در ضمن فاعل این سیر هم خود اوست. پس هم سیر به سوی اوست و هم فاعل این سیر خود اوست. چرا؟ چون ما به حسب توحید افعالی ثابت کردیم که هیچ فعلی نیست مگر اینکه به او قائل. و اینجاست که اصل هدایت عمومی ثابت میشه. پس بنابراین ببینید، هدایت هم یک مقوله وجود شناختیه. اولا و به ذات یک حقیقت وجود شناختی است. ثانیا و بالعرض یک حقیقت دین نیست. خب حالا در واقع ما میرسیم به یک موجودی به نام انسان و در واقع مرحله دوم فضائل نظری شروع میشه. اگه یادتون باشه قبلا عرض کردیم که در ابتدای کتاب المله فارابی فضائل نظری رو از وجود شناسی شروع میکرد تا برسیم به انسان شناسی وجودی و بعد از اون در واقع ما میرسیم به چیستی شناسی و هستی شناسی سعادت. انسان در واقع موجودی است که دارای عقله و حرکتش، سیرش در واقع از روی آگاهی و اختیار و اراده است. ببینید این هدایت عمومی شامل انسانم میشه، منتها اینجا ما دارای انواع هدایت هستیم به حسب انواع وجودات در مراتبی که دارند. یعنی هدایت هر موجودی به حسب مرتبه وجودی آن وجود است، به حسب ویژگی ها و خصیصه های وجودی آن وجود است. انسان هم در واقع دارای هدایت است، چون یکی از این موجودات است و در واقع فعلی از افعال خداوند است. منتها همونطور که عرض کردم مسیری که فراروی انسان هست برای اینکه به اون غایت وجودی خودش برسه دو تا مشخصه داره. یک این که این سیر در واقع باید عقلانی طی بشه. به عبارت دیگه مرحله به مرحله این سیر باید انتخاب بشه، اختیار بشه و اراده پشتش باشه. هر قدمی که انسان در مسیر هدایت برمی‌داره در واقع باید اراده پشتش باشه و اون چیزی که اراده پشتشه یک امر اختیاری است و اون چیزی که اراده پشتشه و یک امر اختیاری است قطعاً اثر آگاهی است، یعنی در واقع منوط به آگاهی است. این مشخصه اول. مشخصه دوم این که مسیری که فراروی انسان هست که در واقع هدایت اون انسان در گروه طی کردن اون مسیره، اون مسیر یک مسیر بی انتهاست. خب حالا
چرا؟
عرض کردم انسان در مقام عقل نظری این بی انتهایی رو کشف میکنه، این بی انتهایی رو میفهمه. ببینید این بسیار بسیار مهمه، این که اون هیچ نقصی ندارد، این رو در واقع با تمام وجودش درک میکنه و میتونه اثبات بکنه. به عنوان یک حقیقت کمالی اون رو اثبات میکنه. این لاحدی بسیار بسیار هم در فلسفه اسلامی و هم در معارف وحیانی یک محور کلیدی است، یک در واقع آموزه کلیدی است. اینکه شما ببینید در معارف فلسفه اسلامی چقدر تاکید میشه بر لاحدی او، بر اینکه او ماهیت نداره، او حد نداره و اصلا بسیاری از چیزایی که ایجابن و سلبن برای او لحاظ میشه به واسطه همین در واقع باور لاحدی اوست. ببینید همه حقایقی که برای او ثابت میشه و همه آنچه که از او سلب میشه، هم ضرورت اثبات و هم ضرورت سلب، دقیقا برمیگرده به همین آموزه لاحدی، برمیگردد به همین حقیقت لاحدی. در معارف وحیانی هم همینطور، اصراری که وجود داره بر سبحون و قدوسون، اصراری که وجود داره بر سبحان الله در معارف قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السلام، برمیگردد به همین بحث لاحدی و بعد هم در واقع به صورت واضح و صریح الذی لیس لصفته حد محدود، لله لیس لله حد. اینا همه در واقع دلالت میکنه بر همین لاحدی. پس انسان لاحدی رو به عنوان یک کمال نامحدود درک میکنه و انسان این کمال نامحدود رو طلب میکنه، یعنی در واقع به حسب عقل عملی طلب کننده او هست. پس بنابراین انسان متوجه میشه که یک مسیر بی انتها فرارویش هست، چون اون لاحدی رو عقل نظری کشف میکنه و چون اون کماله و بنابراین انسان به حسب عقل عملی طالب اون کماله، بنابراین در واقع پای در مسیری میگذاره که هیچ حدی برش نیست، این مسیری که در واقع میخواد طی بکنه. پس بنابراین ببینید این مسیر بی انتها رو هم عقل نظری باهاش نسبت داره، هم عقل عملی باهاش نسبت داره. عقل نظری نسبتی که باهاش داره نسبت کشفه، عقل عملی نسبتی که باهاش داره نسبت طلبه. خب حالا
عقل عملی میشه فطرت هم بگیم؟
همش فطریه، عقل نظری هم همینطوره.
یعنی نه اون طلب ها میگه اون طلب فطریه درسته؟ چه گفتیم این بی نهایت رو طلب میکنه؟
بله بله،
این بر اساس یعنی نهادشه اون فطرتش که طلب میکنه.
دقیقا بله. البته این رو فکر کنم جلسه قبل یا جلسه قبل تر بود این بحث مطرح شد که ببینید اینجا هم مسیر فطری وجود دارد هم مسیر برهانی، یعنی در واقع این طلب به نوعی هم میتونه فطری باشد و در واقع یک احساس باشه و هم در واقع میتونه یک برهان باشه. یعنی وقتی که عقل نظری کشف میکند که یک حقیقتی وجود دارد که کمال مطلق است و من این حقیقت کمال مطلق رو با همون اطلاق کمالیش دارم درک میکنم و از طرفی در واقع من سعادتم غایتم در گرو این است که کمالات وجودیم تحقق پیدا بکنه و کمالات وجودیم در راستای همون کمالات اوست، کمالات او هم که حد و مرزی نداره، پس بنابراین من اگر بخوام سعادتم تأمین شود ضروری است که طلب کنم او را، ضروری است که سیر به سوی او داشته باشم. و این در واقع بحث پیش میاد که این ضرورت حالا یا ضرورت بالقیه میشه یا ضرورت بالقیاس میشه، همون بحثایی که در مورد باید و نباید شد. خب ببینید اینجا ما کم کم داریم میرسیم به همون چیستی شناسی و هستی شناسی سعادت. اینجا چند نکته رو ما باید لحاظ بکنیم برای اینکه این چیستی شناسی و هستی شناسی سعادت در حقیقت مفهوممون بشه. یک اینکه توجه داشته باشیم که این سیر بی انتهاست. دو، توجه داشته باشیم که یه نکته کلیدی است، توجه داشته باشیم که عقل، چه عقل نظری چه عقل عملی، نسبتی که با این مسیر برقرار میکنه این نسبت علی وجه الکلیه، یعنی نه عقل نظری نه عقل عملی نمیتونه نظر داشته باشه به جزئیات این مسیر. این مسیر از طرف عقل نظری علی وجه الکلی کشف میشود و از طرف عقل عملی علی وجه الکلی طلب میشود. سه، تحقق این طی کردن مسیر مستلزم جزئیت و تعینه. یعنی در واقع بدون این که مسیر برای من مرحله به مرحله جزئیت پیدا بکنه اصلا قابل تحقق نیست. ببینید این نکته است که فارابی در قسمت فضائل نظری متذکر ما میشه و ما خیلی پیرامونش بحث کردیم. ببینید از نظر فارابی ما وقتی که از فضائل نظری، از معقولات نظری رسیدیم به معقولات ارادی، اونجا اگه یادتون باشه گفت که معقولات ارادی بدون تقدیر امکان تحقق ندارن. مثلا شما ببینید ما به حسب عقل نظری حقیقت واجب الوجود رو کشف کردیم و همچنین کشف کردیم که او کمال مطلقه، بنابراین او عادله. پس بنابراین ما برای اینکه به کمال برسیم باید در واقع عدالت رو در زندگی خودمون به اجرا در بیاریم، باید تحقق بخش عدالت باشیم. اما عدالت یک معقوله کلیه، ما همطور که نمیتونیم عدالت رو تحقق بدیم که این عدالت باید تقدیر بشه. و اینجا تشبیه بسیار بسیار زیبا و محققانه ای هم فارابی به کار بست. گفت همونطور که معقولات طبیعی در واقع بدون اندازه، بدون تقدیر امکان تحقق ندارن، اعراض مشخص میخوان، معقولات ارادی هم همینطور. عدالت، عفت، محبت، در واقع اینا معقولات ارادی مختلفی هستن که ما نیاز داریم که اینا متحقق بشن تا کمالات انسان محقق بشن، ولی اینا هیچ کدوم به صورت کلی قابل تحقق نیستن. اینا در واقع باید تعین پیدا بکنن، تشخص پیدا بکنن. خب چیه که به اینا تشخص و تعین میده؟ نکته چهارم، شرایط، عوامل، موانع، ابزارها، روشها، کم و کیفها، چگونگیها. نکته پنجم این که بدون اینها طی مسیر محاله. و نکته ششم این که بدون امکان طی مسیر وجود انسان عبثه و محاله. خب این شش نکته رو که کنار هم بگذاریم به دست میاد که پس بنابراین ضرورتاً این راه نشان داده شده. چون عرض کردم اون جزئیات توسط عقل نظری و عقل عملی قابل دریافت نیست، وقتی قابل دریافت نیست از طرف عقل عملی هم قابل طلب نیست. البته ببینید ما جزئیات رو میتونیم از طریق حس و شهود به دست بیاریم، ولی این مسیری که ما داریم میریم، این مسیر در واقع بسیاری از حقایق محوری و اصلیش اصلا غیر حسیه. اینجاست که در واقع عقل کمک کارمون نیست دیگه، حس کمک کارمون نیست. شهود هم در واقع اینجا نمیتونه کمک کار باشه. چرا؟ چون ببینید شهود خودش مستلزمه این است که ما یه مراحلی از مسیر رو طی کرده باشیم. و در واقع اینجا ما در یک دور باطل میفتیم، یعنی در واقع تا ندونیم نمیتونیم طی بکنیم، تا طی نکنیم نمیتونیم بدونیم. پس بنابراین اینجا همونطور که در بحث هدایت عمومی گفتیم، این هدایت خصوصی هم به عنوان فعل، فعل اوست. اینجاست که در واقع راه به ما نشون داده میشه، و الا اگر راه نشون داده نشه وجود انسان یک وجود عبثی و این هم محال. منتها همونطور که گفتم انسان از چه طریق و چگونه طی مسیر میکنه؟ از طریق آگاهی و اراده و اختیار. پس بنابراین این هدایت یک نوع اخباره، یک نوع آگاه کردن انسانی، و اینجاست که در واقع ما میرسیم به نبوت. و اینجا نبوت به عنوان یک حقیقت وجود شناختی در حقیقت ثابت میشه. خب حالا انسان آگاه شد، راه رو اختیار کرد، قدم به قدم وقتی مسیر رو طی میکنه در حقیقت کمالات اون مرحله قدم به قدم باید تحقق پیدا بکنه. درست مثل یک قنچه ای که غایتش اینه که بشکفه، گل بشه. خب اما رفتن به سوی این غایت مرحله به مرحله به فعلیت رسیدنه. این استعدادها و قواها باید مرحله به مرحله به فعلیت برسه تا به اون غایت برسه. خب در حقیقت انسان هم همینطوره. اون کمالات، ما این مسیر رو باید طی بکنیم تا اون کمالاتی رو که فاقدیم واجد شویم. واجد شدن اون کمالات یعنی در واقع تحقق، یعنی وجود ما یک تحققهای ثانوی بعد از اون تحقق اولیه که اصل وجود انسان هست درش رقم بخوره. و این دقیقا همون تصرف وجودیست، همون چیزیست که ازش تعبیر به ولایت میکنه. و اینجاست که در واقع ما میرسیم به حقیقتی به نام امامت، یا حقیقتی به نام حقیقت ولایت. پس ببینید اینجا اصل نبوت و اصل ولایت و امامت در حقیقت یک حقیقت وجود شناختی است که ما در سیر تفکر فلسفی خودمون بهش میرسیم، و تو این مسیری که تا اینجا ما طی کردیم یک مسیر کاملا عقلانی بود و ما هیچ نیازی ندیدیم که به آیه استناد بکنیم، به روایتی استناد بکنیم. اینجا لازمه من یه نکته رو بگم. خیلی ها قائلن به این که امامت یک اصل کلام است، تام و تمام یک اصل کلام است، از جمله استاد حشمت پور در همین سری بحثایی که دارن پیرامون کتاب المله و در واقع یه دور کتاب المله رو تدریس کردند. اونجا در واقع وقتی میرسن به بحثای خلافت و وصایت که فارابی مطرح میکنه، اونجا در واقع تصریح دارن که امامت یک اصل کلام است. ما در فلسفه نمیتونیم به امامت برسیم. خب این در واقع از نظر من نادرسته. ببینید امامت در واقع یک زیربنای فلسفی دارد و یک روبنای کلامی دارد. اصل امامت کاملا یک در واقع امر وجود شناختی است، یک حقیقت و یک مبنای وجود شناختی است. منتها این که امام کیه، این از طریق در واقع روش های کلامی به دست میاد. شما نمیتونید از طریق وجود شناسی برسید به اینکه امام کیه. البته ویژگی های وجودی و به تبع ویژگی های وجودی ویژگی های معنوی و اخلاقی امام رو میتونید به دست بیارید و البته خود این ویژگی ها یک قرینه به دست ما میده برای اینکه دنبال اشخاص بریم، ولی خب ما رو به قطعیت نمیرسونه و بنابراین اینجا ما محتاج خبررسانی هستیم، محتاج این هستیم که بهمون معرفی بشه که امام کیه. خب پس بنابراین در حقیقت اینجا میبینیم که چگونه در سیر وجود شناسی رد پای نبوت پیدا میشه، رد پای امامت پیدا میشه. حالا نوبت این میرسه که این مسیر رو در ادامه در واقع چگونه پیش میریم که ما میرسیم به رد پای فقیه و فقاهت، که این رو بگذارید انشاءالله برای جلسه آینده، چون الان بخوایم ورود درش داشته باشیم، حالا با توجه به اینکه از آن هم نزدیکه بحثمون ناقص میمونه.
سایکل بی نهایت ما طلب میکنیم که با هم با برهان و هم با فکره و این بی نهایت طلب این بی نهایت با اینکه سعادت من در رسیدن به اون به حدود سیدی رسه.
ببینید خود این رسیدن مراتب داره.
نه این که من درک میکنم سعادت من در رسیدن به اونه،
بله،
این چی پشتشه؟ یا یه برهان پشتشه؟ نه مثلا ولی میشه بگون برهان چون میگه هر صافل عشق و میل دارد به عالی، کل صافل طلب میکنن عالی، مثلا میشه بگون برهان یه مبنا قرار بدیم برای اینجا
دقیقا
که مثلا
بله بله همینه
شخص حالا که این عالی را دریافت طبق این برهان فلسفی سعادتش رو در میبینه.
دقیقا ببینید زیبایی، حالا اینجا چون بحث کمال مطرح میشه بحث جمال هم مطرح میشه، ما جنبه یه زیبایی شناختی همین بحث رو مطرح نکردیم چون نمیخواستیم زیاد تو این بحث بمونیم. ببینید وجود شناسی خود به خود ما رو میکشونه به سمت زیبایی شناسی، چه زیبایی های جمالی چه زیبایی های جلالی. یعنی زیبایی ها کشش دارن، یعنی من در درون خودم کششم رو به سمت زیبایی ها احساس میکنم، البته به شرط که زیبایی امر زیبا را درک بکنم. زیبایی نافذه و یابنده زیبایی در برابر زیبایی منفعل منعطفه. بنابراین ما وقتی که حقیقت واجب الوجود به ذات را به عنوان کمال مطلق، به عنوان جمال مطلق، به عنوان جلال مطلق درک میکنی و کمال خودمون رو هم در سیر به سوی او میابیم، دیگه اینجا درنگ نمیکنیم که راه اینه، راه کمال اینه. یعنی اگر راه کمال بخوایم اینه، راه اینه، توجه میکنید؟ و در واقع ببینید ما نه آگاهی اون حد و مرز داره، نه طلبمون حد و مرز داره، نه عزممون که بحث اراده رو پیش میاره، چون اینجا اختیار با اراده فرق میکنه دا. شما ممکنه چیزی رو اختیار بکنی ولی عزمش رو نداشته باشی، فعلا ارادش رو نداری. بنابراین من وقتی که یک امری رو کشف میکنم و بعد اختیار میکنم، اگر بخوام و طالبش باشم، در این که اراده کنم و عزم کنم به سوی او، خب درنگ ندارم. بنابراین در واقع خیلی نکته مهمی است. ببینید این کشف واجب الوجود به ذات در فلسفه اسلامی بسیار بسیار مهمه. این در حقیقت یک راه بی انتها فراروی انسان می گشاید، این کشف. و همین دقت بفرمایید، ببینید همین مسیر بی انتهاست که چیستی شناسی سعادت را برای ما مشخص میکنه. همین بی انتها بودن این مسیر هست که ضرورت درک جزئیات این مسیر رو برای ما به ثبوت میرسونه. منتها ضرورت درک جزئیاتی که توسط عقل قابل درک نیست، از طریق حس هم به دست نمیاد. اینجاست که در واقع ما میریم به سمت اینکه وحی یکی از حقایق وجودی و یکی از افعال ضروری حق تعالی است، و الا اگر این فعل وحی تحقق نداشته باشه، وجود انسان در واقع یک وجود عبس و لغوی است و این هم محاله. حالا انشاءالله پس ما بحثمون رسید به بحث فقه و فقاهت و فقیه که انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.